أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه وارد بحث بشویم نسبت به این تکرار این جسارت هایی که امروز متاسفانه در جهان غرب با تحریکات دشمنان اسلام و صهیونیست ها شکل میگیره بر علیه اسلام و پیامبر عظیم شأن اسلام، مناسب است کلماتی را عرض کنیم. واقعا پایستی گفت انا لله و انا الیه راجعون. از این مصائبی که امروز در جهان اسلام، چه در داخل جهان اسلام و چه در خارج جهان اسلام داره شکل میگیره، یکی از مهمترین دستورات دین مبین اسلام، اخلاق کریمه پیامبر اسلام و واجبات مهم دینی ما، حرمت گذاشتن و احترام به انبیاء الهی است و مقدسات ادیان الهی است، تا حدی که اسعای ادب و سب به انبیاء مستلزم حدر دم صاحب است همه انبیاء الهی. اون فتوای بسیار ارزنده مقام امام راحل در رابطه با سلمان رشدی به دنیا و به جهان ثابت کرد این حقیقت را. پس از اون فتوا حرمت انبیاء، چون امام نسبت به سایر انبیاء هم اشاره داشت به عنوان یکی از واجبات اسلامی، مطرح شد در دنیا. برخی از کشورها قوانینی را تصویب کردند در قانونهاشون، دستورات اجرایی و قضاییشون، به عنوان اینکه هر گونه فیلمی، نمایشنامه‌ای، بیانی که اساءه به یکی از انبیاء الهی بکنه ممنوعه. امام از حرمت همه انبیاء دفاع کرد، انبیاء همه ادیان الهی. ولی خب چون این گونه اعمال واقعا مشخصه پشت سر اون دشمنان اسلام قرار دارن، مخصوصا صهیونیست ها، اینا دشمنان دیرینه اسلامن، یهود صهیونیست مخصوصا، اینا کمربسته دشمنی با اسلام بلکه با بشریت هست. غیر خودشون را بشر حساب نمی کنن. شعب الله المختار، شعب برگزیده شده، خودشون فقط حساب میکنن. دیگران را مثل برده ها و حیواناتی که در خدمت اونها باستی باشن. این مبنای این جریان صهیونیستی از نظر فکری و اعتقادی. همین صهیونیست‌ها هم بودن، همین حرکت‌های یهودی شیطنت‌آمیز بود که جنگ‌های صلیبی را شکل داد و مسیحیت را در مقابل اسلام شورانید. در اون تاریخ و اون جنگ‌های خطرناک و جنگ‌های ویرانگر صلیبی را ایجاد کرد در تاریخ. حالا هم همین جوره، حالا هم همون نقشه داره بازی می‌کنه در دنیا. هم اصل تشکیل این گروه های افراطی تکفیری خارج از اسلام، داعش و امثال داعش، با توطئه و برنامه ریزی و طراحی و حمایت و کمک این صهیونیست ایجاد شد در جهان اسلام که این همه مشکلات ایجاد کرد. هم از این راه چهره اسلام را خراب کردن، هم فتنه‌گری در داخل کشورهای اسلامی کردن، مقاومت اسلامی را ضعیف کردن، بیداری اسلامی را منحرف کردن. این کشتارها و این با بدبختی ها رو در داخل جهان اسلام ایجاد کردن، هم چهره اسلام رو در خارج که داشت میرفت واقعا اقبال عظیمی ایجاد شده بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پس از آرمان های انقلاب، فرهنگ مقابله با استکبار و ظلم و بیعدالتی و بیداری های اسلامی و انسانی که همش از برکات انقلاب اسلامی بود واقعا، اینا داشت جلوه میکرد در خارج. ولذا اقبال به ورود به اسلام در کشورهای اروپایی و خارجی بسیار شده بود. بهترین راه ضربه زدن به این جریان ایجاد این قبیل گروهک های تکفیری بود. البته زمینه هم داشت در فکر اهل سنت، متاسفانه فکری که تکیهگاهش معارف ناب اسلامی نباشه، از سرچشمه درست اخذ نشده باشه، این آسیب ها رو داره. زمینه بود، اونا از این زمینه استفاده کردن، چهره اسلام رو در خارج هم مشوه کردن، خشن، ظالمانه، فاسقانه، مجرمانه تصویر کردن. بعدم خودشون هم شاید همین جریان رو ایجاد کردن نسبت به اون روزنامه و مدیر اون روزنامه تا این عکس العمل رو درست کنن به عنوان آزادی بیان، بعد این اساءه ادب بشه نسبت به پیامبر اسلام. شاهدش هم مشارکت شخص نتانیاهوی خبیث شیطان در تظاهرات فرانسه بود به عنوان حمایت از اون روزنامه. روز بعدش هم این کاریکاتور دوم در آمد. مشخصه از این جریانات که چه دستی پشت سر این مسائل، بعد آثار وحشتناکی که داره روز به روز این آثار توسعه هم پیدا میکنه. اسلام هراسی، ایجاد فتنه در کشورهای اروپایی بین مهاجرین زیادی که اونها خیلی هاشون اهل اونجا شدن، شناسنامه اون کشور رو دارن، سالهاست در اونجا هستن، افرادی که از خود اون بومی اونجا ها اسلام آوردن و از قبل بودن، یک فتنه عظیمی میان اونها و بین میان مردم اون سرزمین ها به عنوان که مسلمان ها همشون همین جوره. حمله به مساجد، حمله به مراکز دینی مذهبی اسلامی، اسلامی که همه قوت و قدرتش در منطقش بوده، در انتشارش در دنیا، نه در خشونت. خشونت های جهان اسلام همیشه درگیری های داخلی، عمدش درگیری های داخلی بوده. کسانی که دنبال گرفتن حکومت و سلطه و دنیا بوده، انتشار اسلام در ملت ها در تاریخ سابق عمدتاً با منطق اسلام بوده، با افکار اسلامی بوده، اندیشه های ناب اسلامی بوده، آیات قرآن بوده که هر شنونده ای رو هر فطرت انسانی رو جذب میکنه و جذب میکرده طرف خودش. تمام مناطق غرب شرق ما اسلام اندونزی و چین و هند و بنگلادش و اینا در اثر رفت آمد تجار بوده هستن که کسی لشکرکشی به اونجا نکرده برای اصل اسلام. خب حالا اینا از برای اینکه چهره اسلام رو خشن جلوه بدن، باز همون مسائل جنگ صلیبی سابق رو زنده کنن، چون حس کردن اسلام احیا شده، اسلام گرایی، حکومت اسلامی، حکومت های اسلامی داره برپا میشه، اندیشه و فکر اسلام داره، مخصوصا افکار عدالت خواهی، استکبار ستیزی، ظلم ستیزی، دشمنی با دشمنان بشریت، اینا خیلی مهمه تو دنیا. تو جهان و برای مردم امروز جهان که همه اینا احیا شده بعد از انقلاب اسلامی ما، بعد از برپایی این نظام و استحکامی که روز به روز به این نظام داره داده میشه بر اثر پیاده کردن اسلام، اینا جلوه میکنه تو دنیا، حمایت از مظلومین مستضعفین دنیا، پیروزی بر ظالمان، اینا خیلی اثر داره تو دل و جان مردم. اینا که احیا شده خب اونا میخوان این رزبن ببرن دیگه، این کار رو میکنن، از نو شروع کردن با همین مسائل. جریانات مسیحی واقعا صهیونیستی ایجاد کردن در اروپا و آمریکا، مخصوصا آمریکا، مسیحیتی که واقعش یهودیت بوده و صهیونیستی است و مبنار بر دشمنی، مسیحیتی که مبنار بر رأفت و رحمت و خوبی به دیگران و خدمت کردن و عدم مقابله حتی ظلم به ظلم و اساءه به اساءه بلکه به احسان و به رأفت و رحمت، مسیحیتی که قرآن رو آتیش میزنه، مسیحیتی که مساجد مسلمین رو کار میکنه که در سابق انجام گرفت دیگه در امریکا. اینا همه تحریکات همین حرکت های صهیونیسته واقعا. این جریان هم همین جوره. امروز واقعا علمای اسلام، جهان اسلام، حوزه های علمیه خیلی تکالیف سنگینی بر دوششون هست. علمای اسلام قبل از اینکه حالا این علوم مدرسه ای اسلام رو درست دقت کنیم و تحقیق کنیم و تنقیح کنیم، مسائلی که مربوط به اصل اسلامه و روح اسلامه، حرکت اسلام در تاریخ، برپایی اسلام در کل دنیا، اینا خیلی مسائل مهمی است. من ازش تعبیر میکنم به روح قرآن و روح اسلام. به اینها واسه توجه کنیم ما. در لابلای دقت ها و بحث ها و تحقیق های علمی مدرسه ای اینها از نظر دور نیفته، غفلتی از اینها نشه، که اگه غفلت بشه ما عمرمون صرف مسائل جنبی کردیم، مسائل اصلی رو ازش غفلت کردیم. یکی از امتیازات امام راحل قدس سره این بود که مسائل اصلی روح مربوط به اصل اسلام، روح اسلام، اینا رو خوب تشخیص میداد و خوب انجام میداد تکلیف شرعی خودش رو به عنوان یک عالم دینی، یک مرجع دینی، یک مسئول از تبلیغ اسلام و احیای اسلام و اقامه اسلام، اونا اهمیت میداد. یه جریان کاپیتالیسم مثلا میشد تو کشور، خیلی از علما خیال میکردن علی یه چیز جزئی است، او روح این رو درک میکرد، زود تشخیص میداد که این چه خطر بزرگی است، این تسلط آمریکا و استکبار بر جهان اسلام بر کشور ما. فریاد میکشی، برمیخیزی، همه وجود خودش رو در مقابل این هزینه میکرد، حاضر بود هزینه کنه و هزینه کرد. درک روح اسلام و آنچه از مسائل مقاصد بلند و اصلی اسلامی است خیلی مهمه برای روحانی. ما غافل نشیم در این بحث ها و درس ها و تحقیقات فقهی و اصولی و اونا رو غفلت کنیم ازش. از اولا فهم درست اونها لازمه، اهمیت داشتن اونها یواستی برامون مشخص بشه، اینکه اونها اصله، اونها مقاصد بزرگه، مقاصد اصلی است، مقاصد استراتژیک اسلامه و اگر اونها خدای نکرده از بین بره اون مقاصد، این مسائل جزئی فردی اینها هم از بین میره به تبع رفت از بین رفتن اونها، اگر هم باقی بمونه ارزشی اونچنانی نداره. فرق میان ائمه ما با بقیه علمایی که در زمان بن العباس و بنی امیه بودند و مورد احترام اونها بودند و کارشون نداشتن، شاید تاییدشون هم میکردن، حمایتشون هم میکردن، حتی اونایی که با دولت نبودن با دولت ها. مثلا مالک در مدینه بود، کاری بهش نداشتن، احترامش هم میکردن. منصور دوانیقی وقتی میاد مدینه احترامش میکنه، اونم کتاب موطع رو برای حاکم عباسی می نویسه، در مقدمش ذکر میکنه. چرا ائمه ما رو میکشتن؟ محصور میکردن، زندان میکردن، مسموم میکردن. اونا رو نمیکردن چون ائمه ما این توجه به این نقطه اصلی داشتن، یعنی حکومت رو مد نظر قرار میدادن و نقد میکردن. گفتن اسلام میخواد حاکم بشه، شما ندارید حکومت اسلامی برپا میکنید، شما حکومتتون جوره، شما دارید اسلام رو تحریف میکنید، شما دارید اینجوری. ولذا با اونا دشمن بودن، با اینها نه. اینا فقط مثل بعضی از ماها که فقط احکام نماز و روزه و اینا رو می‌نوشتن تو کتاباشون، کاری هم به چیز نداشتن. هر کی از اینا کار داشت اونم از بین می‌بردن. ابو حنیفه شلاق زد، زدن. می‌دونید چرا؟ چون فتوا داد به اینکه جهاد به دادن زکات به زیدیون و حرکت زید جایزه. همین یه فتوای کوچیک رو داد، شلاقش زدن. تا آمد وارد بشه تو مسائل سیاسی، مسائل مربوط به اصل اسلام، بر پایه اسلام. زید قیام کرده بود بر علیه بنی امیه، چون بنی امیه رفت در شام، دید هشام فاسق فاجر، اسلام رو قبول نداره، اصل دین رو پیامبر داره از هتک میکنه، نتونست تحمل کنم، قیام کرد. بخونید حرکت زید را در تاریخ، ببینید چرا قیام کرد. ابو حنیفه هم در کوفه، قیامش هم در کوفه بود، فتوا داده بود که دادن زکات به مجاهدین زید بر علیه حکومت عثمانی جایزه، مجزیه. گرفتنش، زندانش کردن، شلاقش دادن. چرا ائمه ما رو میکشتن؟ چون به این مقاصد توجه داشتن، ضمن این که مسائل فقهیه، صلات و صوم و حج و اینا رو میگفتن، ولی اینا رو از اونها غفلت نمیکردن، اونا اصله، اونا مقاصد اصلی. حالا هم همین جوره. امروز علمای ما، حوزه های ما، طلاب ما واقعا علاوه بر تحصیل و تحقیق و تزکیه و تهذیب نفس و اینا همه لازمه، یه چیزی دیگه لازم دارن که اسمش رو فهم روح اسلامه، فهم مقاصد بلند اسلامی است، مقاصد اصلی اسلامی است. اینی که امام خوب فهمید، اینی که شهید صدر خوب فهمید، اینی که شهید مطهری خوب فهمید، برای همین هم شهید شدند و کشته شد، جای دیگران رو نکشتن و نمیکشن، چون در این راستا قرار گرفتن. اون جایی که شیطان‌های انس و جن متمرکزن بیشتر از همه، هم مسائل این مقاصده، رو این خیلی متمرکزن، که اون حاکمیت جامعه که همه چی از اونجا سرچشمه میگیره، عدالت اجتماعی در اونجا شکل میگیره، اقامه اصلی یک دین الهی از اونجا نشأت میگیره. اون اگر نباشه فایده نداره. دین ها میشه فردی، محدود در ابعاد از شخصی، مسائل اصلی میره در اختیار حکومت های جور، ظالمانه، فاسقانه، همه ثروت های عظیم از بین میره، بی‌عدالتی های جمعی و اجتماعی شکل میگیره، ظلم های کذایی، جنگ ها و همه چیه، همه یهل کل هر سور نست اونجاست، اونا منشأش اونجا. اونجا اگه بخواد اسلام بگیره، هر دین حق الهی بخواد بگیره، شیاطین اونجا متمرکزن، شیاطین انس و جن نمیذارن، اون مقاصد اصلیست. این مقاصد اصلی من ازش تعبیر میکنم به روح اسلام، روح قرآن. آیات قرآنی رو بخونید ببینید رو چه چیزایی تکیه میکنه، ایناست، این مقاصد بلند اسلامی و دینی و الهی و انسانی. اینی که ازش تعبیر بشه به عدالت اجتماعی، نظام‌های اجتماعی عادلانه، اقامه عدل و قسط و ارزش‌های اسلامی در حد جوامع بشری، نه در حد افراد فقط، حد کلان. این خیلی مهمه، اینا اون مسائل روح اسلامه که این مقاصدم شیاطین انسوجن درش دوروبر اینا هستن، اینا رو قبضه میکنن. ببینید حالا چه نظام سلطه تو دنیا، آمریکا همه همتش رو گذاشته که مسلط بشه بر همه دنیا، میدونه این اقتدار حقیقیش درست میکنه، اجازه نمیده یه حرکتای ایجاد بشه که بخواد از زیر سلطه خودش بیاد بیرون، بخواد برخورد کنه با این بی‌عدالتی های کلان و اجتماعیش تو دنیا. اینجا این مسائل شکل میگیره. فهم این مسائل خیلی مهمه، فهم جریاناتی که به تبع فهم این مقاصد بلند اسلامی، اونا رو انسان باستی خوب درک کنه، خوب بفهمه، خوب تحلیل کنه، خوب اشراف پیدا کنه. همین فتنه گری هایی که دشمنان اسلام میکنن، استکبار جهانی میکنه، یا گروه های داخل روی طمع ها، روی انحراف هایی که درشون ایجاد میشه، هم دشمن داخلی هست، هم دشمن خارجی هست، هم زمینه در داخل برای این نوع، همجور که شد در جهان اسلام در ابتدا بعد از رحلت پیغمبر همین مسائل شد دیگه. جریان بنی امیه اینا یه جریان بودن در داخل جهان اسلام، داخل امت اسلام، یه جریانی که اساسش بر فساد و انحراف و کفر و یه اسلام ظاهری آورده بودن از روی ترس و بعد از فتح مکه، ولی محتواشون که دست ندادن، منافقانه وارد شدن با تظاهر به اسلام، این ضربه رو زدن حکومت بنی امیه، 100 سال اسلام را به اونجا کشیدن که دوش این همه ظلم و جنایت و شهادت ائمه و امام حسین و کربلا و عاشورا و همه در همین 100 سال شد، تحریف اسلام. میدونستن هم کجا برن، رفتن سر قدرت، زود آمدن. تلقفوها تلقف الکره گفت دیگه ابو سفیان بعد از وفات پیغمبر، میدونست قدرت اینجاست، اینه بگیرید تا بتونید اهداف سوء خودتون رو، مقاصد سوءتون رو برپا کنید، و برپا کردن. 100 سال چه جنایتایی که شد در تاریخ اسلام، و لولا شهادت امام حسین، قیام امام حسین، صلح امام حسن که اینا رو رسوا کرد، قیام امام حسین اون حرکت و حالت رو ایجاد کرد در جهان اسلام، بنی امیه سالها حکومت میکردن، مثل بنی العباس که 600 سال حکومت کردن، 600 سال حکومت کردن. بالاخره فهم این مسائل خیلی مهمه برای ما، و اشراف بر جریاناتی که شکل میگیره در جهان اسلام، خود همین جریان القاعده و تکفیری ها و اینو جریان خوارجی است در این زمان شکل گرفته، علتهاش، ریشه هاش، کیفیت برخورد باش با این فتنه هایی که داره ایجاد میشه در جهان اسلام، اینا خیلی مسائل مهمی است واقعا. و مقاصد بلند اسلامی مربوط به این مسائله، غفلت از اینها و اشتغال فقط به درس و تحصیل مدرسه‌ای، روحانی عالم کامل رو امروز تحویل جامعه نمیده، عالم ناقص رو تحویل. ما واسه امام خودمون رو، سیرش رو الگوی خودمون قرار بدیم، سیره بزرگان خودمون رو که این روشنگری ها رو در طول تاریخ کردن الگو قرار بدیم. این مخصوص حالا هم نیست، سابقا هم همینجور بود. ببینید تاریخ شعر بخونید، مرحوم سید شیرازی فتوای تحریم تنباکوش به همین جهت بود، ظاهر کار که یه شرکت انگلیسی آمده قراردادی بسته با حکومت قاجار، ولی او حس کرد، بهش گفته شد که این در شکل این قرارداد تسلط انگلیسه بر کل اقتصاد کشور. اون فتوای تحریم رو صادر کرد. انگلیسی ها وقتی آمدن بر عراق بعد از جنگ جهانی دوم حاکم شدند و کشور وسیع عثمانی رو تیکه تیکه کردن، عراق سهم انگلیس شد، وارد شدن، والی گذاشتن، حاکم مسیحی گذاشتن. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی احساس خطر کرد، فتوا به جهاد داد، انقدر انسان‌های خالص و پاک شیعه کشته شدند در اون جهاد با انگلیس، علما شرکت کردند در جبهه. قبل از این تاریخ جریان صفویه رو کسی وقتی نگاه کنه، یعنی وقتی صفویه تونستن کشور ایران رو حرکتش از زیر یوغ عثمانی بیرون بکشن، تمام علما بلند شدن آمدن ایران. محقق کرکی آمد شاگرداش رو آورد، لبنان علمای جبل عامل آمدن، علمای خود ایران جمع شدن، یک تحولی در کشور ایجاد کردن که اگر نبود اون، نه حکومت صفوی پا می گرفت ادامه پیدا می کرد، نه مردم متدین می شدند و شیعه می شدند. اکثریت ایران در اون وقت سنی های متعصب بودند، درشون دنبال رو عثمانی بودند، نظر مذهبی خیلی هم متعصب بودن، همون در همون تاریخ هم مثل حالا بعضی از علمای دربار عثمانی حکم به کفر شیعه را صادر کردن. کی ایستاد مقابل اون علما؟ یک حرکت بزرگ فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، حرکت اصولی و بنیادی شروع کرد محقق کرکی و همه پیروانش از علمای کل بلاد شیعه جمع شدن در ایران، حوزه های بزرگ رو ایجاد کردن، مردم رو به تشیع دعوت کردن. خیلی از مناطق ایران سنی نشین بود، یا اگر هم شیعه بودن شیعه های زیدی، و شمال ایران شیعه هاش زیدی بودن، اسماعیلی بودن. اینا همه رو علما با یه برنامه ریزی خیلی دقیق و با توجه به این هدف اصلی اسلام اصلاح کردن. بعد اون حوزه هایی که واقعا اگر نبود خیلی از میراث علمی و روایی و حدیثی ما شد گم میشد. این همه خدمت کردن از هر نظر، اینها همون درک درست مقاصد بلند اسلامی است و اینها همون راهی است که خود ائمه اطهار همین راه رو رفتن و همین جهت هم شهید شدن همشون، تا امام زمان که غائب شد انشاءالله خداوند تأجیل کنه در ظهور ایشون و بهی یملا الارض عدلا و قسطا انشاءالله، ما رو هم توفیق بده از سربازان و پیروان مخلص و نوکران خالص ایشون قرار بده. خب برگردیم به بحث خودمون. در مسئله ششم بودیم، گفتیم فرمود الهدی علی الولی و کذا کفاره الصید اذا صاد الصبی. عرض کردیم روایات این دو مسئله روشنه، هم در هدی روایات آمده هم در کفاره صید. کفاره صید در ذیل صحیحه زراره آمده و این قتل صیدن فعلا ابی. در هدی هم روایات متعددی آمده بود که عرض کردیم ظاهر اون روایات این است که سمن هدی هم بر ولیه، و ذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم در صحیح اسحاق بود، در معتبره سماعه بود، انه سأله عن رجل امر غلمانه ان یتمتع و قال علیه ان یضحی عنهم. روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی بود ان امام ان ابی ابراهیم علیه السلام در باب اون قال سألتو عن غلام اخرجته معی فامرته فتمتع، در زیلش گفته بود که فذبح عنه شاتن زمینه. و بلکه گفتیم از روایاتی که امر به لزوم صوم بر ولی هم داره، اون شاید هم بشه استفاده کرد که معلوم میشه این بدل که حالا بر ولیه، مبدل هم بر ولی بوده، چون صوم بدل از هدیه. جایی که لا یجدون غنمن، پیدا نمی کنن مثلا، نمی تونن، ندارن برای گوسفند که هدی بدن، یا گوسفند نیست مثلا، عزت الازاهی در اون روایات میگه یصومو الکبار از طرف صغار. اینها دلیل بر این بود که ظاهرش این بود که پس هدی هم بر ولیشه. در قبال این روایات یکی یا دو تا روایت هست، بین از این روایات خواستن استفاده کنن که نه بر خود سبیه سمن هدی، و این را در حقیقت معارض با اون روایات قرار بدن. یکی که روشنتره شاید دلالتش این آقایونی که به این روایت استدلال کرده، صحیحه معاویه ابن عماره، در ذیلش آمده بود و من لا یجد الهد لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه، کسی که از این سبیان لا یجد الهد، هدی نداره، ولیش از اون صبح روزه بگیره. گفته شده اینجا من لا یجد الهدی منهم، اسناد داده شده این داشتن هدی به خود سبیان نه به اولیاءشون. این که گفته لا یجد الهدی منهم، این معناش اینه که پس بنابراین هدی بر اونهاست، بر خود اولاده، خود سبیانه. یا در صحیحه زراره آمده قلت لیس لهم ما یذبحون، لیس لهم یعنی این سبیان، چون ضمیر قبلش خورده به اینا، اینا یحرمون کدا، بعد میگه قلت لیس لهم ما یذبحون، یعنی همین سبیان چیزی ندارن که ذبح کنن. قال یذبح عنه عن الصغار یذبح عن الصغار و یصوم الکبار، اگر ندارن او وقت بر مثلا ولیشونه که مال خودشون از طرف اونها ذبح کنن، خودشون هم روزه بگیرن. پس اگر داشتن از خودشون باستی بدن، از مال خود سوی داده میشه. لیس لهم اذا کان لهم ما یذبحون، مال خودشونه باست. پس هدی ابتداعا بر خودشونه، اگر نداشتن پولی نداشتن وقت کبار ذبیحه خودشون رو، هدیه خودشون رو بدن به اونها، از طرف اونها ذبح کنن، خودشون هم روزه بگیرن، از طرف خودشون روزه بگیرن. پس بنابراین این دو روایت گفته شده که معارض با اون روایات سابقه است، میگه هدی بر اینهاست. و حالا یا قرینه میشه برای اینکه اونجا که گفته در اون روایت گفته تذبحون اذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم، یعنی جایی که اونا ندارن، پول نداشته باشن، بله این کارو بکن، اما اگر داشتن خودشون باستی بدن، پول خود صغار داده میشه هدی. این استدلال تمام نیست، زیرا این روایات من لم یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه، همچنین قلت لیس لهم ما اذبحون قال یذبحوا عن الصغار و یصوم الکبار، ناظر به مالکیت اونها نیست، و اینکه مال اگر داشتن از مال اونها بدید، ناظر به عدم مال اونها نیست، که اگر مال نداشتن شما اینجا من لا یجد وجدان هدی غیر از ملک ثمن هدیه، لا یجد الهدی یعنی هدی نیست، پیدا نکردن، از باب اینکه شحت الازاهیتون روایت عبدالله ابن عبدالرحمن ابن اعیون آمده بود، ناظر به عدم وجود هدیه. اینجایی که نیست برای اونها نیست، حالا یا چون کمه برای هر دو نیست، مثل صحیح زراره بگه اذا قلت لیس لهم قال یذبحوا عن الصغار، اگر برای کمه فقط برای بزرگا گوسفند بوده، مال بزرگا رو از طرف اونا ذبح کنید خودتون روزه بگیرید. عدم وجدان اگر بود در اثر قلت اضاحی نبودن گوسفند، شما اونا اولان از شما با اون چی که موجود هست از گوسفند که از طرف اونا این مقداری کمی که هست و برای هر دو نیست از طرف اونا ذبح بشه، شما روزه بگیرید. اولی هم همینه، من لا یجد الهدی منه فلیصم عنه ولیه، بخواد اینو بگه که اگر نبود ممکن نبود برای این بچه چیز کنن، چون چیز نیست ذبیحه نیست چون گوسفند نیست، میگه فلیصم عنه بقرینه فلیصم عنه ولیه، یعنی منتقل میشه به صوم. کی منتقل میشه به صوم؟ اونجایی که اصلا نباشه، اما اگر باشه ولو سبی چیز نداشته باشه، مالی نداشته باشه، خب روایات میگفت مال خودتونه بدید به او، این که دیگه صریح روایاته، مال خودتونه ذبح کنید از طرف سر. اینجا میگه نه، یعنی اصلا نیست، نه برای او نه برای خودت، یا سم انه ولیه ولیش باشه سو. این روایات ناظر به عدم وجود گوسفنده و هدیه، نه عدم داشتن ماله، تا بگیم از این استفاده میشه که اگر مال داشت از مال خودش داده میشه، به خلاف اون روایات. اون روایات ظاهرش این بود که علیه علی ولیه، بر ذمه خود ولی هدیه سبی، پس اون ظهور حجت، این روایت هم منافات با اون نداره. و لیس لهم ما یذبحون، یعنی این، یعنی کم گوسفند، لذا امام گفت یذبحو عن الصغار، حالا که کم یصوم الکبار. شاید هم لیس لهم ما یذبحون اشاره به خود همون متولیان باشه، نه خود صغار، گرچه زمائر قبلش به صغار برگشته، یحرمون مثلا یقفون المواقف یحرمون، ولی خب قبلش اسم کبار هم آمده. یعنی این مجموعی که حالا آمدن نیست اینقدر گوسفند که برای اونا بکشن. امام فرمود یاد بخواهن صغار و یسول کن. پس در این روایات دلالتی بر ظهور این روایات نداره، در این که جایی که سبی مال داره کبیرم مال داره متعلیش. این اولا این حد بر ذمه صغیره، بعد اگر نبود از ذمه از مال کبیر داده میشه، نه این ظهوری اصلا نداره تا مخالف با اون روایات بشه. استدلال به قاعده تسبیب هم شده اینجا، بعضی گفتن ما این روایات هم نبود از قاعده تسبیب استفاده میکنیم که حدی بر متولی حجه، کسی که بردتش حج احجاج داده این سبی را ولیش، او زامنه، چه او به سبب احرام بستنش مجبور کرده این هدی بده، مجبور کرده که کفاره صید را بده، یه نوع تسبیبه، تسبیب هم موجب زمانه. چطور اگه کسی شهادت داد بر علیه کسی در دادگاه مثلا و دیگه ای ازش گرفته شد، بعد معلوم شد دروغ گفته، میگن این چون این سبب بوده ضامنه، باز دیگه رو بده اگر کذبش معلوم شد. اینجا هم همینجور، این چون این برده توی احرام قرار داده این سبیره، احجاج کرده سبیره، و حالا باستی هدی هم به ذمه سبی بیاد، او سبب شده، حالا که سبب شده پس ضامنه، اسباب زمان. این هم یه استدلالی است که اینجا شده که این استدلال خیلی روشن نیست برای اینکه اینجا تسبیب باشه. خب بر سبیل اگر نداره نباشه بر سبیل، وگر مال داره مال سبیل بده، بالاخره سبیل این حج را انجام داده، مخصوصا سبیل غیر ممیز که ممیز خودش حج را انجام میده، خودش اون سید را انجام میده، به اختیار خودش سید کرده مثلا، اینجا اون تسبیبی که هست جاییست که یک حالت به عبارت دیگر سبب اقوا باشه از مباشر، اینجا برام این سبب اقوا باشه از مباشر که بگیم اینجا هم تسبیبه، یه نوع اجباری باشه برای سبیب این کار انجام داده، که اینجور چیزی اینجا نیست. ولذا قاعده تسبیب انقدر توسعه نداره که اینجا رو بتونه بگیره، جاییست که یه نوع اون مباشر یه نوع اجباری داشته باشه، یه نوع شبه اجباری، ولو اجبار شرعی، اجبار قضایی، اجبارش کنن، مثل همون شاهد که باستی این پول بدی خسارت بدی بعد معلوم میشه اون دروغ گفته، او زامنه. اینجا اینجور اجباری نیست بر سبی. قاعده تصویب اینقدر توسعه نداره این جهارم بگیره. به اجماع استدلال شده که استدلال به اجماع هم اولا صغراش معلوم نیست، چون بعضی هم قائل به عدم وجوب شدن بر ولی، وجوب حدی و وجوب کفاره سید بر ولی، مثل محقق در محقق حلی در سرائر نفی کفاره کرده از هر دو، نه بر ولی حتی کفاره سید، نه بر ولی نه بر سبی. یا مرحوم علامه در برخی از کتبش در تذکره شون گفته کفارش بر خود سبیه، پس بر ولی فتوا داده بین که نیست. البته در کتب دیگرش فتوا به خلاف ای داده. بالاخره یه اجماع روشنی صغراش ثابت نیست، اگرم ثابت باشه با وجود این روایاتی که گفته یذبح عن الکبیر و یذبح عن الصغیر و یصوم الکبیر، اون روایت دیگه که علیه چیز علیه ان یضحی عنهم، استناد به این روایات کردن، یعنی اجماع صغراش هم درست باشه اجماع مدرکی است. مراد از ولی هم در این روایات به احتمال قوی که آمده یذبح ولیه، صحیح چی بود، یصوم عنه ولیه، یذبح ولیه، همون ولی عرفی است، چون تو همین روایات بود که اون گفتیم عنوان ولی حمل بر ولی عرفی میشه نه ولی شرعی بالخصوص، کسی که او را احجاج داره میکنه و برده برای حج، متولی حجشه، حالا عموش باشه ولی شرعیش هم نباشه، اون بر اوست طبق این روایات. در صحیحه زراره که آمده بود و این قتل سیدن فعلا ابی، ممکنه کسی بگه این ظهور داره در شرطیت ولی شرعی، گفته فعلا ابی نگفته فعلا ولیه، که حمل بشه بر ولی عرفی ولی متکفه. ولی این روایت زراره چون در صدرش آمده بود، سوال از این بود که اخرجت معی ابنی، پدر سوال کرده که من پسر خودم بردم حج و اینجوری کردم چیکار کنم، امام بهش میگه این کار کن این کار کن، بعد میگه و این قتل سیدن فعلا ابی، مورد سوال چون اب بوده به احتمال قوی این کلمه علا ابی اینجا به این جهت آمده، نه به جهت این که خصوص اب شرعی، یعنی ولی شرعی که پدره او ذمش مشغوله، نه مطلق ولی، چون فرض شده بوده اینجا کسی که بردتش حج متولی خارجی حجشه پدرشه، با سوال از پسر خودش کرده راوی. ولی زایی اینم ظهوری در شرطیت این نداره، ولی میمونه جایی که سبی حج انجام بده، سبی ممیز به تنهایی، فرض کنید اصلا ولی نداشته، یک سبی مراهق بلوغ بوده ولی هنوز بالغ نبوده 13 ساله، شرایط سفرم این روزه خیلی راحته، اینم بلند شده رفته حج بدون ولی اصلا متولی، اینجا رو میشه گفت از دیگه این روایات خارجه، چون مدرک درسته ما این روایات بود برای این که بر ولیه، اونجا بدون ولی رفته مکه، نه ولی شرعیش امرش کرده نه متولی متکفلی، کسی متکفل شده که در احجاج خودش بلند شده رفته حج، اینجا رو جا داره کسی بگه اگر این جنین فرد سبی حج رفت و حجش هم صحیحه، هریشو کفاره سیدش رو بگیم بر خودشه، از مال خودشه و از مال خودش باستی بده یا ولیش باستی بده، چون مقتضای روایات هدی اینه که بر سبی هم هدی هست، اگر حج تمتع انجام داد کفاره سید هم هست، از سعی زراره استفاده میشه که کفاره سید ساقط نیست و اینجا دیگه ولی نداره تا علا ولیهی، اینجا جا داره کسی بگه مقتضای ثبوت این دوتا کفاره اینه که بر مال خودشه، اگر مال داره بر مال، مگر مال نداشته باشه، اگر مال داره بر مال خودشه، و اگر این ثابت شد این که ذمش مشغوله به این، وقت ولی میشه از جاهایی که ولی هم قبلا اشاره کردیم میتونه اینجور جاها تصرف کنه، بلکه شاید لازمه برش تصرف کنه، بلکه تصدق سبی ممیز مراهق در روایت دیگه آمده بود که اصلا صحیحه، خودش هم میتونه این تصرف رو بکنه. اذا وضعها فی موضعه، هست روایاتی که قبلا خوندیم، گفت سبی اگر صدقه رو در موضع درستش انجام بده نافذه، جایزه و صحیحه. اضحیه هم همین جوره، کفاره سید هم صدقات دیگه در موضعش هم هست. صلی الله علی محمد.